با سلام و وقت همیتان بخیر، اینجا رادیو آزادی است. آتش سوزی در گمرک اسلام قلعه ولایت هرات، ده ها تانکر نفت و گاز در آتش سوختن، خسارات انگفت وارد شده. وزیران دفاع ناتو در این هفته در مورد آینده ماموریت این پیمان در افغانستان گفتگو می کنند و امروز 26 دل مصادف است با 32 سال روز خروج آخرین سرباز شوروی پیشین از افغانستان. نه صبح به وقت افغانستان شد. در بخش خبری برنامه حاضر از رادیو آزادی، من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف همراه شما خواهم بود. آغاز میکنم با خبرهای این ساعت. سرخط ها وزارت مالیه افغانستان میگوید آتش سوزی در گمرک اسلام قلعه زیانهای انگفت مالی به مردم وارد کردند. سفیر پاکستان در کابل به حمایت کامل کشورش از پروسه صلح افغانستان اطمینان داده است و پایان ماجرای استیضاح دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا، سنا برای ترامپ برائت داد. مشروح خبرها. وزارت مالیه افغانستان میگوید آتش سوزی در گمرک اسلام قلعه زیانهای انگفت مالی به مردم وارد کرده است. این وزارت دیروز در اعلامیه گفت آتش سوزی ابتدا در یک تانکر صورت گرفت و سپس به همه گمرک گسترش یافت. در خبرنامه آمده که وزارت مالیه افغانستان یک هیئت را برای بررسی این رویداد و محاسبه زیانهای وارد شده به هرات اعزام کرده. در ادامه آمده با کسانی که در این حادثه زیانمند شدند کمک خواهد شد. با گزارش خبرگزاری رویترز در این آتش سوزی حداقل 60 تن زخمی شدند، صدها واسطه نقلیه سوختند و میلیون ها دلار خساره به مردم وارد شده است. جزئیات در این مورد تا لحظات دیگر. رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان میگوید سفیر پاکستان در کابل به حمایت کامل کشورش از پروسه صلح اطمینان داده است. عبدالله دیروز پس از دیدار با منصور احمد خان سفیر پاکستان در توییتر نوشت که با این دیپلمات در مورد نقش پاکستان در تامین صلح پایدار در افغانستان و سایر مسائل گفتگو کرده. منصور احمد خان نیز در حساب توییترش نوشته که با آقای عبدالله در مورد رفاه و تقویت روابط دو کشور صحبت کرده. اخیراً شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان گفت ایالات متحده آمریکا باید با توافق دوحه با طالبان متعهد بماند و به خروج نیروهایش از افغانستان ادامه دهد. دولت افغانستان همواره پاکستان را با حمایت از طالبان متهم می کند و می گوید اسلام آباد می تواند از نفوذش بر طالبان در تأمین صلح و آتش بس استفاده کند، اما پاکستان هر گونه حمایت از طالبان را رد کرده است. وزارت دفاع افغانستان میگوید 30 شورشی به شمول 2 سرگروپ طالبان در ولایت بادغیس کشته شدند. این وزارت عصر دیروز در اعلامیه گفت شورشیان در عملیات توسط نیروهای زمینی و هوایی افغان در 4 روستای ولسوالی آبکمری بادغیس کشته شدند. در اعلامیه آمده که نجیب الله و گل احمد 2 سرگروپ طالبان در عملیات کشته شدند و 11 شورشی دیگر هم زخم برداشتند. طالبان تو هنوز در مورد این ادعا چیز نگفتند. آب کمری از جمله ولسوالی ها است که در آن همواره از درگیری های پراگنده میان نیروهای افغان و طالبان گزارش داده می شود. نماینده های ولایت هلمند ادعا می کنند که 2 دختر از یک خانواده در برخورد آوان کشته شدند. عطاالله افغان رئیس شورای ولایتی هلمند بر رادیو آزادی گفت این رویداد ناوقت دیروز در منطقه گرگین ولسوالی ناور رخ داد.
دغه ماشومان به سرک باندې روان و
این کودکان در سرک روان بودند که در آن یک قرارگاه اردوی ملی قرار دارد. آنها مرمی هاون انداخت کردند که چره های آن به کودکان اصابت کرد. 2 دختر شهید و 1 پسر زخمی شدند. 800 را برای غور به دروازه مقام ولایت آوردند. باید در مورد آنها غور شود.
خبرنگار رادیو آزادی در هلمند تلاش کرد نظر مقام های ولایت هلمند را در مورد رویداد بگیرد، اما هیچ کس حاضر به پاسخگویی نشد. اینجا رادیو آزادی است. اکنون هم چند خبر از منطقه و جهان. سنای آمریکا با دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین این کشور برائت داد. ترامپ آنچه تحریک به شورش در هجوم گروهی حامیانش بر ساختمان کنگره آمریکا دانسته می شد متهم شده بود. در رأی‌گیری روز شنبه 57 سناتور به محکومیت ترامپ رأی مثبت دادند، اما 43 سناتور دیگر مخالفت کردند. 7 سناتور جمهوری خواه در مجلس سنا با دموکرات ها پیوستند و به محکومیت دونالد ترامپ رأی دادند. اگر دموکرات ها می توانستند حمایت 10 سناتور جمهوری خواه دیگر را کسب کنند، ترامپ را محکوم کرده می توانستند، اما این کار نشد. در مجموع برای محکومیت ترامپ از میان 100 سناتور با رای مثبت 67 تن نیاز بود. به این ترتیب ماجرای استیضاح دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا هم پایان یافت. زلزله شدید به مقیاس 7.1 درجه ریشتر ناوقت دیروز در سواحل ایالت فوکوشیما ژاپن رخ داد. قدرت زلزله به حدی بود که ساختمان‌های اطراف توکیو را تکان داد. بر اساس گزارش‌های ابتدایی زیان‌های بزرگ وارد نشده و هشدار سونامی نیز پخش نشده است. اداره هواشناسی ژاپن اعلام کرده که مرکز این زلزله در سواحل شمال شرقی این کشور در عمق 60 کیلومتری سطح زمین قرار داشته. زلزله صرف چند هفته پیش از دهمین سال روز زلزله 11 مارچ 2011 رخ داد که باعث ایجاد سونامی بزرگ و ویرانی های زیاد در شمال شرق ژاپن شد. سونامی به یک نیروگاه هسته‌ای در فوکوشیما برخورد کرد و باعث بدترین فاجعه هسته‌ای جهان حداقل در 25 سال شد. و بقایای جسدهای شمار سربازان فرانسوی و روسی که در سال 1812 میلادی کشته شده بودند در یک مراسم ویژه در ویازما در جنوب غرب مسکو به خاک سپرده شدند. ایوان مارتین اتشه نظامی سفارت فرانسه در مسکو دیروز در مراسم به این مناسبت گفت:
در سال 1812 در ویازما آتش توپخانه روسیه ضربه شدید را به روحیه نیروهای ناپلئون وارد کرد که به تجزیه تدریجی نظم و انضباط انجامید و عواقب آن وحشتناک بود.
در 24 جون سال 1812 ناپلئون بر روسیه حمله کرد و جنگ تا ماه دسامبر همان سال ادامه یافت. در نتیجه این جنگ حدود 300 هزار تن از نیروهای فرانسوی و روسی کشته شدند و حدود 330 هزار تن دیگر هم از هر دو جانب زخم برداشتند. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. 9:08 دقیقه به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه، آتش سوزی در گمرک اسلام قلعه ولایت هرات، ده ها تانکر نفت و گاز در آتش سوختند. آسیب ها و زیان های مالی هم اضافه از 50 میلیون دلار تخمین شده. وزیران دفاع ناتو در این هفته در مورد آینده ماموریت این پیمان در افغانستان گفتگو می کنند. مشاور امنیت ملی افغانستان می گوید طالبان تلاش دارند قدرت مطلق را در دست گیرند.
طالبان نمیخواهند که مذاکرات کنند. نظر به اطلاعات و معلومات را که ما داریم این است که طالبان قدرت مطلق میخواهند.
32 سال از خروج آخرین سرباز شوروی پیشین از افغانستان گذشت. حالا روسیه به عنوان میراثدار شوروی دنبال چه هدف در افغانستان است؟
روسیه مرمدار میدانیم که چند قضیه را آیز اهمیت میدانه. یکی موضوع مبارزه با همون نوع تروریسمی که متوجه روسیه است و در عین زمان موضوع مواد مخدر است.
یک نگاه کوتاه هم داریم با آنچه در رسانه های غربی در مورد افغانستان نشر شدند. در نیمه دوم برنامه های هوای تازه و حقیقت چیست نشر خواهند شد. از شما دعوت میکنم با رادیو آزادی همراه باشید. در خبرها هم شنیدید که آتش سوزی در گمرک اسلام قلعه ولایت هرات تا هنوز هم ادامه دارد. بر اساس گزارش ها انفجار چندین تانکر گاز و نفت آتش سوزی بزرگ را به میان آورده. والی هرات میگوید که امکانات مهار کردن آتش سوزی در این ولایت وجود ندارد. در این مورد با خبرنگار رادیو آزادی صحبت کردم و نخست از تازه‌ترین انکشاف ها در این ولایت گفت.
آتش سوزی به گفته والی هرات که شب گذشته به اسلام قلعه سفر کرده بود و از رویداد دیدن کرده بود همچنان ادامه داره. والی هرات به حرفای خود پافشاری داره که ما امکاناتی که بتوانیم این آتش سوزی بزرگ در اسلام قلعه خاموش بسازیم در افغانستان هم وجود نداره و تقاضایی هم که از ایران کرده در شهرهای هم مرز با هرات هم این امکانات وجود نداره. با آن هم والی هرات میگه که حدود 22 موتر اطفائیه از ایران به محل رویداد شام روز گذشته رسیده بود و دیشب همونا تلاش‌های خود برای خاموش ساختن این آتش سوزی انجام دادن، با آن هم نتوانستم این آتش بزرگ را خاموش کنند و موترهایی که در داخل گمرک اسلام قلعه وجود داشته همچنان به آتش می‌سوزه. و همچنان والی هرات عبدالوحید قتالی شب گذشته در اسلام قلعه با والی خراسان رضوی صحبت خیر داشته و از او تقاضای کمک هوایی کرده تا بتوانن جلوی این آتش بزرگ را بگیرن، ولی تا کنون این کمک های هوایی از سوی ایران به محل رویداد نرسیده. چیزی که مشخص نیست تالی چگونگی این حادثه است، فقط تنها گفته شده که یک اراده موتر تانکر گاز مایع آتش گرفته و سپس این فاجعه بزرگ رخ داده و گفته شده که بیشتر 500 اراده موتر روز گذشته گفته شده بود که این آتش گرفته، اما همچنان این آتش ادامه داره و گفته شده که بر تعداد موترهای سوخته شده بیشتر خواهد شد.
بله، در مورد تلفات و همچنان زیانها اگر برای ما بگویی که در کدام حد تخمین شده؟
بر اساس تخمینایی که ریاست اتاق تجارت زده، آقای یونس قاضی زاده رئیس ای اتاق گفته که بین 40 تا 50 میلیون داره. البته تا شام روز گذشته این حرف مطرح کرد که خسارت وارد شده و تنها 17 تن ریاست سطح عامه هرات از زخمیای این حادثه یاد کرده که دوچار سوختگی شدن و تا کنون این آمار اصلی از اینا تازه اعلام نشده و اینا در صدد از هستن که تا دقایقی بعد یا تا ساعتی بعد این ارقام رو مشخص بکنن. دلیلی که تا کنون نتونستن به این همه سوالات پاسخ بگیرن اینه که شدت آتش سوزی زیاد است و اینا نمیتونن در محل حادثه خود نزدیک بکنن تا همه چیز برایشان روشن بشه.
بله، خب اسلام قلعه یکی از گمرک های خیلی بزرگ افغانستان است. برای جلوگیری از چپاول و دزدی احتمالی از گمرک و مسئولیت اموال تاجران چی تدابیر گرفته شده؟
دقیقاً یک از عمده‌ترین نگرانی‌ها هم در میان تاجرها و در کل در هرات این مسئله مطرح میشه که با این وضعیت احتمال چپاول بسیار وجود داره. اما والی هرات میگه که ما نمایندهای سکتور خصوصی، نمایندهای نیروهای امنیتی و برخی دیگر افراد ما موظف به این ساختیم تا بتونیم این مسئله مدیریت بکنیم و مانع از چپاول یا به اصطلاح غارت اموال تاجرها که در داخل گمرک اسلام قلعه بوده روی دست خود داشته باشیم و نگذاریم که چنین اتفاقی در اسلام قلعه رخ بده.
از تازه ترین ها در مورد آتش سوزی در گمرک اسلام قلعه ولایت هرات شنیده، تا هنوز آتش سوزی ادامه دارد و مقام ها به شمول والی هرات گفتند که امکان مار کردن آتش سوزی در این ولایت وجود ندارد. در برنامه های امروز رادیو آزادی این موضوع را دنبال خواهیم کرد.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
وزیران دفاع ناتو در این هفته در مورد آینده ماموریت این پیمان در افغانستان گفتگو می کنند. نشست آنها چهارشنبه و پنجشنبه از طریق ویدیو کنفرانس برگزار می شود و در آن روی آینده حضور نظامی 20 ساله ناتو در افغانستان تصمیم گرفته خواهد شد. در آستانه این اجلاس طالبان گفتند که ناتو نباید محاسبه نادرست کند. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
وزرای دفاع کشورهای عضو پیمان ناتو در حال در مورد آینده ماموریت نظامی این پیمان در افغانستان بحث خواهند کرد که به گفته مقامات خشونت‌ها و جنگ در این کشور هنوز هم ادامه دارد. این نشست دو روزه به روزهای چهارشنبه و پنجشنبه آینده از طریق ویدیو کنفرانس برگزار می شود و انتظار می رود که ینس استولتنبرگ سرمنشی ناتو روز دوشنبه در مورد این اجلاس به رسانه ها معلومات دهد. در حال حاضر پیمان ناتو حدود 10,000 عسکر در افغانستان دارد. در این نشست روی این نکته بحث خواهد شد که آیا این نیروها در ماه می سال جاری میلادی از افغانستان خارج شوند یا ماموریت آنها تمدید شود. به اساس توافقنامه 29 فوریه سال گذشته که در دوحه بین ایالات متحده و طالبان امضا شد، آمریکا تعهد کرده که در ماه می سال جاری میلادی همه نیروهایش را از افغانستان بیرون میکند. به اساس توافقنامه دوحه، طالبان تعهد کردند که روابطشان را با تروریستان بین المللی از جمله شبکه القاعده قطع کرده، خشونت‌ها را کاهش می‌دهند و با دولت افغانستان صلح خواهند کرد. اما مقامات افغان و ظاهراً شماره از متحدان بین المللی آنها نسبت به تعهدات طالبان بدبین هستند. چندین مقام اداره جدید ایالات متحده آمریکا گفتند که آنها در حال ارزیابی توافقنامه دوحه با طالبان هستند تا دیده شود که این توافقنامه چه موارد را پوشش می‌دهد و طالبان تا چه حد به وعده‌هایشان عمل کردند. روز گذشته حمدالله محب مشاور امنیت ملی رئیس جمهور افغانستان گفت طالبان برای عملیات بهاری آمادگی می‌گیرند. آقای محب طالبان را متهم کرده که به همین هدف با مقامات پاکستان ملاقات کردند. طالبان در پاسخ به این انتقاد و اتهامات مشابه آن اعلامیه مفصل را صادر کردند که در آن گفته شده طالبان به توافقنامه دوحه با ایالات متحده آمریکا پابند بوده، شدت جنگ و سطح خشونت‌ها را کاهش دادند. در اعلامیه ادعا شده که برخی جوانب و عناصر ضد صلح در تلاشند تا نیروهای خارجی را در افغانستان حفظ کرده و برای ادامه اشغال آنها کوشش میکنند. در این اعلامیه طالبان به ناتو گفتند که ادامه جنگ به نفع هیچ کس نیست و اگر کسی بخواهد جنگ و اشغال ادامه یابد، به گفته آنها مسئولیت آن مانند 20 سال گذشته به عهده آنها خواهد بود. یانس استولتنبرگ سرمنشی ناتو اخیراً گفته که آنها در مورد ماموریت در افغانستان با معمای پیچیده روبرو هستند و هر تصمیم در مورد آن نفع و زیانهای خود را دارد. آقای استولتنبرگ اطمینان داده که تصمیم برای ترک یا ماندن در افغانستان به شرایط بستگی دارد. در همین حال جرمنی گفته که میخواهد حضور نظامیش را در افغانستان تمدید کند. هایکو ماس وزیر امور خارجه جرمنی گفته گفتگوهای صلح بین دولت افغانستان و طالبان تا ماه مارچ نتیجه نخواهد داد. بنابراین آنها باید برای یک سناریوی جدید در افغانستان آماده باشند.
برگزاری نشست آینده وزیران دفاع ناتو. این نشست همزمان شده با افزایش جنگ ها، ترورهای هدفمند و انفجارهای بم ها و ماین های مغناطیسی در افغانستان. مشاور امنیت ملی افغانستان در این حال میگوید طالبان حاضر به مذاکره نیستند، بلکه تلاش دارند قدرت مطلق را در دست گیرند. حمدالله محب روز شنبه در یک نشست مشترک خبری با مقام‌های وزارت‌های داخله و دفاع در این مورد سخن گفت. سرپرست وزارت دفاع در این نشست گفت که اگر طالبان برنامه جنگ داشته باشند، نیروهای امنیتی با آنها مبارزه خواهند کرد. طالبان تا حالا به اظهارات حمدالله محب واکنش نشان ندادند، اما در یک اعلامیه تازه گفتند که جنگ را کمتر ساختند. بیشتر در این گزارش.
در حالی که مذاکرات بین الافغانی در دوحه پایتخت قطر با سرنوشت نامعلومی روبرو شده، مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری افغانستان گفته که طالبان خواستار حل قضیه از طریق مذاکره نیستند. حمدالله محب روز شنبه پس از نشست هفتگی شورای امنیت ملی در یک نشست مشترک خبری با مسئولان امنیتی حضور یافت و گفت که طالبان به دنبال دست یافتن به قدرت مطلق هستند.
طالبان نمیخواهند که مذاکرات کنند. نظر به اطلاعات و معلومات را که ما داریم این است که طالبان قدرت مطلق میخواهند. باز هم تکرار میکنم که طالبان قدرت مطلق میخواهند. به هیچ صورت نمیخواهند که با کسی مشارکت داشته باشند. هرگاه مشارکت هم داشته باشند، کسانی که با آنها تسلیم میشوند، اگر طالب بخواهد که یک چیزی برایش در حکومت داده شود، آن هم باید به خوش طالبان باشد. مشارکت ولری.
آقای محب افزود که طالبان به جای این که مذاکره کنند، مشغول سفر به کشورهای دیگر هستند. شاه محمود میاخیل سرپرست وزارت دفاع در این نشست اظهار امیدواری کرد که طالبان صلح کنند، اما تاکید کرد که اگر به دنبال جنگ باشند، نیروهای دفاعی افغان پاسخ خواهند داد.
اما دفاعی فعال دیتا نویش
حالات فعال دفاعی به این نمیگویند که آنان استراحت کنند، در آنجا پلان عملیات را تهیه میکنند، مطربم آماده میکنند، ماینهای مغناطیسی میسازند. در هر جایی که ما چنین هسته ای را ببینیم بالاش عملیات میکنیم. پس در این حالت ما در حال فعال دفاعی نیستیم. همین حالا عملا عملیات در ارغنداب، کندهار و شیرزاد و خوگیانی نگرهار ادامه دارد.
احمد ضیا سراج رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان در این کنفرانس گفت که در یک هفته گذشته 224 تن بازداشت شدند که 130 تن آنها در حملات تروریستی دست داشتند. گروه طالبان در مورد اظهارات حمدالله محب اظهار نظر نکرده، اما این گروه در اعلامیه تازه گفته که جنگ را کاهش داده و به توافقنامه صلح با آمریکا پابند است. در اعلامیه این گروه تاکید شده است که تمام طرف‌ها از تبلیغات و طرح ادعاهای بی‌بنیاد دست بردارند و به وعده‌های خود پابند باشند.
خبر معتبر، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
نو 21 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. 26 دل برابر با 32 سال روز خروج نیروهای نظامی شوروی از افغانستان است. در این مورد گزارش مفصل داریم تا لحظات بعد، اما پیش از آن نگاهی میکنیم به شمار از رسانه های جهان در مورد افغانستان. ستار فروغ شمار از روزنامه ها و نشریه ها را مرور کرده است.
نشریه دیپلمات مطلب را درباره کمک های هند به افغانستان نشر کرده. در مطلب به امار یک بند به کمک هند در افغانستان اشاره شده است. نشریه می نویسد که هند از طریق پروژه های اقتصادی و انکشافی در افغانستان با دیگر کشورها رقابت می کند. افغانستان و هند قرارداد ساخت بند شاتوت را هفته گذشته امضا کردند. این بند در منطقه للندر کابل به هزینه 236 میلیون دلار ساخته می شود. با اعمار این بند آب آشامیدنی برای 2 میلیون و 200 هزار تن در پایتخت کابل فراهم خواهد شد. پیش از این هند افغانستان را در ساخت بند سلما در ولایت هرات کمک کرده بود. دیپلمات نوشته است که طرح‌ها برای پروژه‌های انکشافی بخشی از عناصر مهم پالیسی خارجی هند است. وزیر خارجه آن کشور پارسال گفت که تقریباً 150 پروژه انکشافی با کمک هند در افغانستان زیر کار است. نشریه می‌نویسد که هند در نزدیک به 2 دهه گذشته میلیاردها دلار را در بخش اعمار سرک، مکاتب و دیگر پروژه‌های بنیادی در افغانستان مصرف کرده. هند به تازگی 500 هزار دوز واکسین کرونا ساخت آن کشور را نیز به افغانستان کمک کرد. نشریه دیپلمات کمک ها و پروژه های هند را خالی از مشکلات نمی داند و می گوید که پاکستان به اقدامات دهلی نو در افغانستان همیش با دیده شک می نگرد. و در گزارشی که در روزنامه های گروه رسانه‌ای فونک جرمنی به روز شنبه نشر شد، به نقل از هایکوماس وزیر خارجه آن کشور گفته شده که ماموریت نظامی جرمنی در افغانستان باید تمدید شود. در گزارش می‌خوانیم که هایکوماس گفته که مذاکرات صلح میان دولت افغانستان و طالبان تا ماه مارچ تکمیل نخواهد شد. در موافقت نامه امریکا و طالبان گفته شده که تمام نیروهای امریکایی تا ماه می امسال میلادی افغانستان را ترک میکنند. وزیر خارجه جرمنی گفته که خروج نیروهای بین المللی از افغانستان به برقراری صلح در آن کشور بستگی دارد. اداره جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده گفته که موافقت نامه امریکا و طالبان را بررسی میکند. وزارت دفاع امریکا اخیراً گفت که طالبان تعهداتشان را در این موافقتنامه عملی نکردند. محمد حنیف اتمر وزیر خارجه افغانستان به روز پنجشنبه گفت طالبان در عملی کردن تعهدات خود از جمله قطع رابطه با تروریستان و کاهش خشونت کوتاهی کردند. طالبان اما گفتند که طبق موافقتنامه عمل کردند. جرمنی پس از امریکا دومین کشور است که بیشترین سرباز را در چارچوب ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان دارد. بیش از 1000 سرباز جرمنی در افغانستان مستقرند. این نیروها قوای امنیتی و دفاعی افغانستان را آموزش و مشوره می دهند و آنها را یاری می رسانند. به گزارش رسانه های جرمنی، مصارف نیروهای آن کشور در افغانستان سالانه به 518 میلیون دلار می رسد.
امروز 26 دل برابر با 32 سال روز خروج نیروهای نظامی شوروی از افغانستان است. در سال 1367 خورشیدی در چنین روز جنرال بوریس گروموف، آخرین سرباز شوروی سابق، با عبور از پل حیرتان با و تجاوز 9 ساله کشورش در افغانستان پایان داد. از آن زمان تا حالا اوضاع منطقه و جهان تغییر کرده است. در حال حاضر روسیه با عنوان وارث شوروی پیشین در منطقه نقش بازی می کند. اما حالا این کشور چه نقشی در منطقه و تحولات افغانستان به ویژه روند صلح دارد؟ در این گزارش به این موضوع پرداخته شده است.
خروج آخرین سرباز از نیروهای 100 هزاری شوروی از افغانستان در 26 دلو 1367 به یک مرحله دشوار و خونین تاریخ افغانستان نقطه پایان گذاشت. شوروی در جنگ 9 سالی افغانستان 13 هزار کشته و 35 هزار زخمی داد، اما صدها هزار افغان را قربانی تجاوز خود کرد. با تجاوز شوروی به افغانستان، این کشور به کانون داغ جنگ سرد میان دو ابر قدرت شوروی و آمریکا تبدیل شد. بسیاری از کشورهای بلوک کمونیستی از شوروی و کشورهای اسلامی و غرب به رهبری آمریکا از مجاهدین افغانستان حمایت کردند. اگرچه شوروی مجبور به خروج از افغانستان شد و ابر قدرت شوروی هم فروپاشید، اما جنگ افغانستان پایان نیافت. 31 سال پس از آن روز هنوز هم جنگ افغانستان قربانی می‌گیرد. حالا آمریکا رقیب اصلی شوروی از سال 1380 در میدان جنگ افغانستان حضور دارد. آمریکا یک سال پیش با گروه طالبان توافقنامه صلح امضا کرد. دولت افغانستان هم در حال گفتگو با این گروه است. اما پرسش اصلی این است که روسیه به عنوان کشور جانشین شوروی چه نقشی در تحولات جدید افغانستان به ویژه روند صلح این کشور دارد؟ عمر صمد، عضو ارشد شورای اتلانتیک در آمریکا:
از لابلای حرف هم چنین معلوم میشه که روسیه خواهان پیشرفت در روند صلح هست و او را به نفع خود میدانه. روسیه مرومدار میدانیم که چند قضیه را آیز اهمیت میدانه. یکی موضوع مبارزه با همون نوع تروریسم که متوجه روسیه است و در عین زمان موضوع مواد مخدر است و امنیت سرحدات است و امنیت آسیای مرکزی است و روابطی که روسیه با چین داره و بعضی کشورهای دیگه مانند ایران و رقابت هایی که روسیه با امریکا داره. اینا همش جزء البته ملاحظات ژئوپلیتیک و ژئواقتصادی روسیه پنداشته میشه.
اما فاروق فردا، تحلیلگر و روزنامه‌نگار آزاد در مسکو، باور دارد که روسیه با حمایت از طالبان در پی تامین منافع خود در منطقه است.
روسیه در حال حاضر به حیث کشور مستقل روی صلح افغانستان باید عمل بکنه. کشور در تبانی با طالب و ایران و پاکستان به اقداماتی دست میزنه که با خود این کشور هم چراغ سبز روشنی را به نمایش نمیگذاره. امروز میبینیم که مناسبات دو کشور یعنی افغانستان و روسیه در حدی که باید نیست.
اما روسیه در سطح منطقه در تلاش چیست؟ عارف سحر، پژوهشگر امنیت بین المللی و مبارزه با حراس افغانی در لندن:
روسیه به صورت سنتی کشورهای آسیای میانه را به عنوان حوزه نفوذ خود میبینه و در اونجا منابع عظیمی از نفت و گاز وجود داره و روسیه همواره تلاش کرده تا کنترل و تسلطش را بر این حوزه حفظ بکنه. آمریکا داره تلاش میکنه که نفوذش را در افغانستان، آسیای میانه و خاورمیانه کمرنگ بکنه و این مسئله طبعا که خلای قدرت اونجا خلق میکنه و روسیه از اون به نفع خود استفاده میکنه. این مسئله که در سطح منطقه کمک میشه تا روسیه به عنوان یک بازیگر مقتدر باز دوباره مطرح شود.
به گفته آقای سحر، روسیه در سالهای اخیر تلاش کرده تا به طالبان کمک های نظامی و اقتصادی کند تا نقش آمریکا در افغانستان تضعیف شود، اما طالبان اتهام حمایت روسیه از این گروه را رد میکنند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی این گروه، برای رادیو آزادی گفت که در جنگ کنونی آنان از تسهیلات کشورهای دیگر نه بلکه سلاح و مهمات خود این گروه استفاده می کنند. با این همه وزارت دولت در امور صلح افغانستان می گوید که کشورهای منطقه از جمله روسیه نقش تاثیرگذار در روند صلح افغانستان دارد. ناجیه انوری، سخنگوی این وزارت:
ایران، پاکستان و سایر کشورهای منطقه از جمله روسیه نقش تاثیرگذار روی این روند دارند. از همین باعث ایجاد و تقویت اجماع شان در روند صلح یک امر حتمی بوده و دولت افغانستان به خاطر ایجاد ای اجماع و تقویت آن به طور متداوم کار کرده و در حال کار می باشد.
با این حال روسیه از حامیان و متحدان بزرگ افغانستان است و از تلاش های واشنگتن برای پایان دادن به جنگ در افغانستان از طریق مذاکرات بین افغان ها حمایت کرده است. چند پیش یک هیئت گروه طالبان از مسکو دیدار کرد. شیر محمد عباس استانگزی رئیس هیئت طالبان در 29 جنوری پس از گفتگو با مقام‌های روسی گفت که این گروه انتظار دارد که آمریکا با وعده‌اش مبنی بر خروج نیروهایش تا ماه می آینده از افغانستان عمل کند. بسیاری از کشورهای منطقه و جهان از روند صلح افغانستان حمایت کردند و مقام‌های حکومت افغانستان و سران گروه طالبان هم برای پیشرفت در گفتگوهای صلح و ایجاد اجماع منطقه‌ای به کشورهای منطقه سفر کردند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
با این ترتیب رسیدیم به نیمه ساعت و نیمه برنامه نونیم به وقت افغانستان شد. سرخط خبرها. وزارت مالیه افغانستان میگوید آتش سوزی در گمرک اسلام قلعه زیانهای انگفت مالی به مردم وارد کرده. بر اساس گزارشات در نتیجه سوختن ده‌ها تانکر نفت و گاز تا حدود 50 میلیون دلار به مردم خسارت وارد شده است. رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان تایید میکند که سفیر پاکستان در کابل به حمایت کامل کشورش از پروسه صلح افغانستان اطمینان داده است. وزارت دفاع افغانستان میگوید 30 شورشی به شمول دو سرگروه طالبان در ولسوالی آب کمری ولایت بادغیس کشته شدند. نماینده های ولایت هلمند ادعا می کنند که دو دختر از یک خانواده در برخورد هاوان کشته شدند. عطاالله افغان رئیس شورای ولایتی هلمند بر رادیو آزادی گفت این رویداد ناوقت دیروز در منطقه گرگین ولسوالی ناور رخ داد. سنای امریکا با دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین این کشور برائت داد. ترامپ با آنچه تحریک به شورش در هجوم گروهی حامیانش بر ساختمان کنگره امریکا دانسته می شود متهم شده بود. و زلزله شدید به مقیاس 7.1 درجه ریشتر ناوقت دیروز در سواحل ایالت فوکوشیما ژاپن رخ داد. قدرت زلزله به حدی بود که ساختمان‌های اطراف پایتخت توکیو را تکان داد. سپاسگزارم شنونده عزیز که تا این دم با رادیو آزادی هستید.
پیام ها و نظریات شما.
ما حاجی عبدالجلیل هستم از ولایت تخار و ولسوالی رستاق. ما یکم تقریبا 80 خانه هستیم. آب خوردنی هیچ نداریم. ما یکم 4 ساعته را از قیرو دور با آب میریم. بسیار مشکلات داریم. ما در دولت بسیار زیاد جنجال ها مینمون. ما در یک چه یعنی در شوهستان میگن ولسوالی رستاق کنده با مون نلکشی کده. ایچ چه تقریبا 2 سال میشه 3 سال میشه ایچ چه خراب برامد بود دیگه چه کندن. باز ایچ چه هم کمی آب دادم. حالی ایتا مشکلات داریم. در هر قیره 60 خانه و 70 خانه در هر مسجدی هست. یک تا دو تا این در آب آمده دیگه این در آب نیست. با آب ضرورت داریم.
ما از ولسوالی رستاق قریه شکابه هستیم. ما مردم بسیار مشکلاتی آب داریم. چندین قریه که تعداد چند هزار خانه در اینجا زندگی میکنیم مشکلاتی زیاد آب داریم. خواهش ما از والی صاحب این است که هیئت با صلاحیت راهی کنند که مشکلات مردم را از نزدیک دیده کنند. اگر واقعیت باشد از ما مردم را گوش کرده و مشکلات مردم را با همکاریشان مشکلات مردم مرفوع گردد.
آقا محمد هستیم از ولایت تخار از ولسوالی درقد که سر دمی دریا برای من بسیار خسار رسان. یکم ده جریب زمین من او برد، 100,000 جریب زمین او برد، از زمین زراعتی من هم او برد، از زمین جنگلات هم او برد، همی سروی من سب هم درقد آقا او برد، بپم که نیست افغانستان او برد، چرا که درقد که هست جایی کشاورزی.
پیام شما نظر شماست.
سپاسگزار از شنونده هایی که در پیامگیر رادیو آزادی پیام های خود را گذاشته بودند. تشکر شنونده عزیز که در بخش خبری این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم همراه بودید و یک سپاس از سید قادر جلالوف همکار تخنیکی ما. حالا ساعت 9:34 دقیقه به وقت افغانستان شد. دو برنامه هفتوار ما آماده نشر هستند. نخست برنامه جوانان هوای تازه و بعد دنبال آن برنامه حقیقت چیست نشر خواهد شد. از شما دعوت میکنم با ما همراه باشید.
هوای تازه. برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های عزیز برنامه هوای تازه، سلام بر شما. با یک برنامه دیگر باز هم مهمان خانه هایتان هستیم. چرا بعضی از جوانان پس از فراغت از پوهنتون برای تهیه مونوگراف زحمت نمی کشند و مونوگراف را از مونوگراف نویسانی که در بازار به فروش می رسانند می خرند؟ جوانانی که خود مونوگراف را نمی نویسند با چی مشکلات روبرو می شوند؟ چه باید کرد تا خرید و فروش مونوگراف در بازار متوقف شود؟ این هفته روی همین موضوع بحث می کنیم. در آغاز برنامه گزارش را که رویا مدومی تهیه کرده است تقدیم می کنیم که با تعقیب آن صحبت مفصل داریم با حامد عبیدی، سخنگوی وزارت تحصیلات عالی.
اگر متوجه شده باشید در شهر و بازار چشم ما به لوحه هایی می افتد که در آن نوشتند که تهیه مونوگراف و تیزس، یعنی ما برایتان مونوگراف را در مقابل یک مقدار پول تهیه می کنیم، که تعداد زیاد از محصلین زمانی که آخرین سال تحصیلیشان را ختم کردن بدون اینکه برای تهیه مونوگرافشان زحمت بکشند و خود مونوگرافشان را بنویسند، مونوگراف را خریداری کرده و آن را به نام خود به اداره پوهنتون تسلیم می کنند. یکی از مسئولیت های بزرگ دوره تحصیلی نوشتن مونوگراف است و هر جوان باید توان نوشتن چند صفحه مونوگراف را داشته باشد. سمی صدیقی که محصل یکی از پوهنتون های دولتی است می گوید یکی از دلایل این که جوانان نمی توانند بعد از دوره 4 ساله تحصیلی مونوگرافشان را بنویسند این است که در این بخش از اوایل بالای آنها کار صورت نمی گیرد و همین علت است که محصل از همان آغاز دوره تحصیلی خسته شده و زحمت نمی کشد.
از ابتدا دل سرد میشن، درس نمی خوانن و این سلسله همون تو دوام پیدا میکنه تا که فارغ شوند. وقتی که فارغ شدن باز میفهمند که اینا حتی توانایی یک نوشتن چند پاراگراف که در حدود 30 صفحه 40 صفحه میشه یک اثری که در 4 سال دانشگاه او را تولید بکنن، حتی از اونم باز میمان، به خاطر که در ابتدا برشان مشکلات که کم زر دانشکده ایجاد میکنن، اینا هم دل زده میشن از او خاطر یا مراجعه میکنن به خرید مونوگراف، یعنی تیار خور میشن به یک نوع.
سمی همچنان افزود که جوانان محصل خود باید تلاش کنند تا مونوگرافشان را خودشان بنویسند و به گفته مردم عام مفتخوری نکنند.
جوان ها خود نیروی جامعه است. وقتی که نیروی جامعه خم شد خود معلوم دارست که آینده افغانستان هم امی رقم سردرگم میماند. مشکل از بالا ها نیست که مثلا صنف 4 شه یا نزدیکای مونوگرافت برسه و تو نتونی یک چیز نوشته بکنی. پایه‌گذاری صحیح نشده. وظیفه هر جوان در افغانستان به نظر من همی است که باید قسم کار بکنه که چند نفر که هم قطارش است او را به یک رایی که مثبت و آیندی خوب داره با او سمت بکشانه. این بستگی به خود انسان داره. مثلا من خواستم که من یک نویسنده خوب، یک آدمی باشم که بتونم درد مردم را بسیار به شکل خوب نوشته بکنم. من خود سر خود زحمت کشیدم، کتاب خواندم، رفتم درایش، مردم های خوب از خود پیشتر دیدم. تمام از اینا بر من ذهنیت سازی شد که من میتونم این کارا بکنم.
شقایق بختیاری فارغ رشته انجینری ساختمانی یکی از پوهنتون ها بر رادیو آزادی گفت که مونوگرافش را خودش نوشته است و در ادامه افزود که کسانی که پول میدهند و مونوگراف خریداری میکنند هیچ چیز به دست نمی آورند و بارها مونوگرافشان رد می شود.
قدر آسان نیست، باید زحمت بکشیم. مونوگراف خودم نشته کردیم و خودم ریسرچ کردیم، اما ای که مردم میرن میخرن یا مثلا مقابل مونوگراف یک مقدار پیسی را که میتن برشون کدام فایده نمیرسه، فارغ میشن اما خودشان چیز را نمیفهمن، یعنی کدام اتو مناسب چیز را برشان نشته نمیکنه در مونوگراف. اونا حتما رد میشن، اونا حتما 2 دفعه 3 دفعه رد میشن تا اینکه یک چیزی صحیح نوشته کنن و بعدا پیش اومده. دفعه اولی امکان نداره که اون مونوگراف را قبول کنن استادا.
سید مهدی سادات یک تن از جوانان شهر کابل که خود از خرید مونوگراف توسط جوانان شاکی است میگوید جوانان باید در مونوگراف نویسی با مشوره استاد رهنما تحقیق نمایند و از مفکوره و ذهن خود بنویسند.
از جوانان تقاضا میکنم که مونوگراف خودشان خودش نوشته کنند و از خریداری و از اینجا جلوگیری کنند، چون چیزی که خودش نوشته میکنه او با دیگه مونوگرافایی که خریداری میکنه بسیار تفاوت میکنه. اوی که پیش خود یک ذهن داره، یک نفر یک ذهن و تفکر و اندیشه بر خودش کوشش کنه که امور بیان کنه. کسایی هستن که در پانتونای دولتی هم هستن مگم درس نمیخونن. مهم درس خواندن از جایش نیست. پانتونی دوستای ما هستن، کسایی هستن که از پانتونی دولتی فارغ شدن اما مونوگراف خریداری میکنن، اما دوستای هم دارم که از پانتونی شخصی فارغ شدن مونوگرافشان خودشان نوشتن میکنن به خاطر که تلاش میکنن، زحمت میکشن تا یک روز به یک جای برسن.
مهدی همچنان افزود که خواست ما از تحصیلات عالی این است تا کسانی که مونوگراف را خرید و فروش میکنند پیگیری کنند و اجازه ندهد تا جوانان مونوگراف را خریداری کنند.
ما از تحصیلات سالی خواهش میکنم که مونوگرافایی که در بازار فروخته میشه از اینا جلوگیری کنن، چون جوانا باید خودشون تلاش کنن، کوشش کنن. امروز این مملکت ما افغانستان دی بدبختی و دی بیچارگی دچار است، کلش دست اینجی چیزاست که کوشش نمیکنن، خودشون میرن از دیگه جای کوش آسوده خواستن، آسوده خاطر میخواین از دیگه جای خریداری کنن آسوده باشه. پانتونای شخصی امروز اولن خودم به پانتون شخصی دست میخوام.
رفیع الله یک تن از جوانان است که مونوگراف را از مونوگراف نویسان خریداری کرده است و میگوید که از مضمون مونوگراف نویسی در صنف چیز نیاموخت و مجبور شد خریداری کند.
من مونوگراف خود از یکی خریدم، پیسه گرفت از پیشم برام جور کرد. ما یک مضمون داشتیم در پانتون ورات بنام مونوگراف نویسی، استاد ما چندان درس نمیداد، بعد از اینکه فارغ شدیم به یک نفر پیسه دادم برام جور کرد، باز یک دو بار استاد راهنمای باز مشکلاتی که داشت جور کرد برام، بعد از اون جلسه دفاعیه دایر شد، دفاع کردم، نمره خوبم گرفتم.
مونوگراف دستاورده است که هر محصل در ختم دوره تحصیلیش باید خود در مورد موضوعی که انتخاب کرده است تحقیق نموده و آن را بنویسد و به آن به عنوان یک کتاب فکر کنند که نویسندهش خودشان هستند، نه کسی دیگر.
شنونده های عزیز، چرا جوانان خود مونوگرافشان را نمی نویسند؟ عوامل خرید مونوگراف چیست؟ وزارت تحصیلات عالی برای جلوگیری از خرید و فروش مونوگراف ها چی تدابیر روی دست گرفته است؟ برای پاسخ به این پرسش ها همکارم رویا معدومی مصاحبه ای را با حامد عبیدی سخنگوی وزارت تحصیلات عالی انجام داده است که در این قسمت برنامه تقدیم می شود.
آقای عبیدی، میشه بر ما بگوین که چرا محصلین بعد از سپری نمودن 4 سال دوره تحصیل باز هم مونوگراف خودشان نوشته نمیکنن، مونوگراف ها را خریداری میکنن؟
شما میفهمین که نوشتن مونوگراف و نوشتن تزیس جز از مکلفیت های دوره تحصیلی یک محصل است. محصلی که در 4 سال دوره تحصیلیش، محصلین که مستری میخوانن در 2 سال مکلفیت دوره مستری، یکی از بخش هایی که باید به او توجه جدی صورت بگیره اون نوشتن مونوگراف شست و جز مکلفیت دوره تحصیلیش است. و همین مشکل را که شما قبلا یادآوری کردین، به ما هم گزارش های رسیده که در برخی از موارد مشکل وجود داره. یک تعداد اندک از محصلین متاسفانه ممکن مونوگراف خودشان ننویسن و از همین گزینه های غیر قانونی که شما یادآوری کردین استفاده کنن. خواهشم از محصلین عزیز همین است که در قسمت نوشتن مونوگراف و نوشتن تزیس بسیار جدی باشن.
خب آقای عبیدی، از اینکه جوانا مونوگراف خودشان نوشته نمیکنن و از دیگه جای خریداری میکنن، اینا با چی مشکلات روبرو میشن؟ با چی چالش های روبرو میشن؟ یعنی دفاع کردن مونوگراف هم کار ساده نیست.
به من بسیار زیاد جالب است، یک مسئله که خودم به عنوان استاد که مثلا درس میتونم و درک میکنم که نوشتن مونوگراف و نوشتن تیزس چقدر ارزش داره. به من جالب است که یک مسئله که ولو یک مسئله که خودش ننویسم مونوگرافه و کسی او را کمک کنه، ما نمیشه واژه فروش استفاده کنم، کسی او را کمک کنه در نوشتن مونوگراف، بازی مسئله چگونه در حضور یک هیئت او را دفاع میکنه؟ خودش سوال است. نوشتن مونوگراف و نوشتن تزیس جزء مکلفیت هایشان است. یک تعداد اندکه که خب تنبلی میکنن و کمک میخواین از دیگرا، ما باور میست که دفاع مونوگراف حال در پنتونه افغانستان خیلی سخت شده، خیلی سخت شده، خیلی سختگیرانه است. در گذشته ها مثلا ممکن مشکلات وجود داشت که مثلا مسئول میامد مونوگراف می نوشت، استاد رهنما امضا میکرد، تایید میکرد و بدون دفاع مسئول پاس میشد، اما فعلا امکان نداره. یک هیئت متشکل میش از استادایی که رتبه بلند داره، اینا در حضور از اینا مسئولین من دفاع میکنن و این استادا بسیار با دقت تمام مونوگراف مسئله میخونن و اگر مسئول در جای کم بیاره و دفاع کرده نتونه مونوگراف شد میشه. یعنی پنج فصله که در نوشتن مونوگراف تزیس ضروری است. اگر یک فصل هم خود مسئله نوشته نکرده باشه دفاع کرده نمیتونه. وقتی که دفاع نکرد استاد مونوگراف شرط میکنه، اما قدر زحمت کشیده، پول که داده، کسی که ازش کمک کرده، اما به هدر میره و هم خودش شش ماه ما سرگردان میشه. اما نور مستندرد که در پنتونای دولتی تطبیق میشه، در خصوصی هم تطبیق میشه و هر دو پنتونای را جدی میگیره. نه اینجا بحث خصوصی و دولتی اصلا مطرح نیست. و ما بازم تکرار میکنم که مسئله خودش اگر تحقیق نکنه، پروسه به حد سخت شده که قطعا دفاع کرده نمیتونن.
خب آقای عبیدی، وزارت تحصیلات عالی چی برنامه روی دست گرفته که این کاروبار خرید و فروش مونوگراف ها را بند بکنه و جوانا را وادار بسازه که خودشان تلاش کنن و مونوگراف نوشته کنن؟
به خاطر متوقف ساختن گزینه‌های غیر قانونی یا ممی دکان‌های غیر قانونی به اصطلاح عامش، وزارت تحصیلات عالی افغانستان هیئت را موظف ساخته. این هیئت کار خود آغاز کرده و به تمام فعالیت‌های غیر قانونی که در عرصه نوشتن مونوگراف‌ها و تزس‌ها صورت می‌گیره رسیدگی می‌کنه و جلو وزیر ان شاءالله می‌گیره و در آینده نزدیک شما شاید شاهد باشین که وزارت تحصیلات عالی افغانستان درهای اون نهادهایی را که به شکل یا اون دکان‌هایی را که به شکل غیر قانونی در حق مسئله ما جفا میکنن بسته میکنه و اونا به ارگانهای کشفی معرفی میشن.
حامد عبیدی سخنگوی وزارت تحصیلات عالی بود که در مورد عوامل خرید و فروش مونوگراف و تدابیری که وزارت تحصیلات عالی برای جلوگیری از آن دارد صحبت میکرد. برنامه این هفته هوای تازه که همکارم رویا معدومی آن را تهیه نموده بود و من جاوید فیضی برایتان تقدیم کردم در همین جا به پایان میرسد. تا برنامه دیگر، الله نگهدار.
چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
شنونده های عزیز، به برنامه حقیقت چیست خوش آمدین. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان میگوید در سال 2020 میلادی 850 هزار تن به کشور برگشتند که بیشتر آنان از ایران و پاکستان می باشد. در این برنامه با سید عبدالباسط انصاری مشاور مطبوعاتی وزارت مهاجرین صحبت کردیم.
از آغاز سال جاری تا کنون سال جاری خوشیدی چقدر مهاجر از کشورهای همسایه از افغانستان برگشته و تدابیر وزارت مهاجرین برای جا چی بوده؟
خب تشکر. از ابتدای سال 2020 تا پایان سال 2020 که ما در سال 2021 قرار داریم، در حدود 850 هزار تن برگشت کرده به افغانستان. اکثریت از اینا از کشور ایران برگشت کرده و متأکباً از پاکستان، از ترکیه و از کشورهای اروپایی.
و تدابیر وزارت مهاجرین برای جا چی بوده تا وقتی که اینا برگشت کردن؟ حال فصل سرما فرا رسیده، آیا جای بود و باش داشتن نداشتن و آیا و وزارت چی کمک های برای جا کرده؟
طبعا اینایی که برگشت کردن به ولایات اصلیشان انتقال پیدا کرده و چیزی که در امکانات وزارت مهاجرین بوده، چه در بخش کمک مواد غذایی و چه در قسمت هماهنگسازی کمک ها و یا از طریق خود وزارت یا هم از طرف مؤسسات همکار که خوشبختانه دو مؤسسه در ولایت نیمروز و ولایت هرات حضور دارند، WFP و یونسیار که برای عودت کننده های ما هم در قسمت مواد غذایی و هم در قسمت سفر راه همکاری میکنن، اونا حضور دارن و ما هم در قسمت انجام کمک و ایجاد اشتغال طبعا در سالهای گذشته هم کار داشتیم و برنامه داشتیم. فعلا هم کار ما جریان داره که ایجاد مراکز آموزش های فنی و حرفه‌ای یکی از او برنامه هاییست که هم عودت کننده های ما و هم بجاشد های داخلی ما شامل برنامه میشه، ولی ارقام متفاوت است. سالانه از 6 تا 8 هزار تن میتونیم که در این برنامه شریک بسازیم و شامل بسازیم که همکاری وزارت کار امور اجتماعی و دیگر نهادها هم در این قسمت وجود دارن.
بله تشکر زیاد از خیلی سب یعنی ماجرین که در اوجه هستن اموارا شکایت داشتن از وضعیت شان در اوجه که برخورد نادرست میشه، اخراج اجباری میشه. آیا به خاطر حل مشکلات مهاجرین در کشورهای همسایه بخصوص ایران و پاکستان وزارت مهاجرین کدام اقدام داشته نداشته و فعلا وضعیت از یاد در او کشورها به چی حالت است؟
در قدم اول تاکید همیشگی حکومت افغانستان چه وزارت محترم امور خارجه و چه وزارت امور مهاجرین مشترکاً تاکید ما برای برگشت و یعنی برگشتی که داوطلبانه و با عزت بوده باشد تاکید داریم. حتی در سطح بین المللی هم که برنامه ترتیب شده بوده و کنفرانس هایی که تدویر می شد تاکید ما برمی بود که فرصت برای برگشت با عزت بوده باشد که خود از اونا به اختیار خودشان تصمیم بگیرن که دوباره به افغانستان به کشورشان برگشت کنن و ما اکثریت عودت کننده های خود را در سال گذشته داوطلبانه داشتیم و اخراج مخصوصا از دو کشور همجوار ما به مراتب کمتر است. یعنی اکثریت از اینایی که به شکل خانوار برگشت کردن برگشت داوطلبانه است و در این حال تلاش ما از لحاظ حمایت حقوقی و از لحاظ تعلیم و تحصیل و برنامه های مختلف جریان داره و ما تلاش میکنیم که سهولت ایجاد شده برای هموطنان ما، مخصوصا در دو کشور همجوار خود بیشترین مهاجر را داریم هم در ایران و هم در پاکستان و در سایر کشورها هم تلاش ایجاد داره. در اون کشورهایی که ما عتشه داریم و نماینده داریم اونا هم در تماس هستن و در این حال سفارت افغانستان هم وجود داره در هماهنگی با کشور میزبان در تماس هستیم و در صحبت هستیم. تاکید ما پابرجا
در حال حاضر چقدر مهاجر در بیرون از افغانستان بسر میبره بخصوص در این دو کشور ایران و پاکستان چه قیلی ها به صورت غیر قانونی و چقدر به صورت غیر قانونی هستن؟
البته در مجموع ما 6.5 میلیون که شامل مهاجر و پناهنده و پناهجو میشن در حدود 70 کشور جهان دارد و در دو کشور همجوار در ایران 2.4 میلیون و در پاکستان 2.5 میلیون مهاجر داریم. متلاقی در کشورهای مختلف است که یعنی خوشبختانه بگوییم که وضعیت اکثریت از اینا طوری که قبلا مشکلات وجود داشت فعلا و مشکلات وجود ندارد.
و جناب انصاری سر با توجه به وضعیت که فعلا افغانستان داره رفتن جوانان به صورت قاچاق و غیر قاچاق به کشورهای بیرون بسیار زیاد است و دوج اکثریت از یاد تلف میشن، آیا وزارت مهاجرین را تایید میکنه که واقعا داشت مهاجرت افغانا به کشورهای اروپایی بخصوص ترکیه بیشتر شده؟
خب در قسمت سوال قدیدتان یک نقطه را میخوایم اشاره کنم که ما در پاکستان البته در حدود 1.1 میلیون فاقد اسناد داریم که تلاش جریان داره برای که اونا قانونمند شوند و متوفی دارای دو نوع کارت است که پی او آر و ای پی سی از جانب اداره محترم یونسیار و حکومت پاکستان برای از اونا حوزی صورت گرفته و در ایران هم در این شکل نیست که اقتداد ما فاقد اسناد داریم به عنوان مهاجره که فاقد اسناد هستن و ای که وضعیت در داخل افغانستان چگونه است برای همه ما و شما هویدا است. بنابر شرایطی که با تعصب در افغانستان به وجود آمده و ما از یک سو تلاش میکنیم که مهاجرت های نامنظم کاهش پیدا بکنه و از سوی دیگر طبعا که مهاجرت های نامنظم هم صورت میگیره و این مهاجرت های نامنظم مطابق اظهارات خودی هموطنان ما که ما همیش با اونا از طریق مرکز معلوماتی که در وزارت امور مهاجرین ایجاد شده شماره 5588 شماره رایگان است که در تمام ولایات افغانستان میتونن هموطنان ما تماس بگیرن و از عواقب مهاجرت های نامنظم بر از اونا آگاهی میتن و ما در جریان هستیم. اونا فقر و بیکاری و ناامنی را دلیل میگیرن که ناگزیر میدانن تا برن به کشورهای اروپایی و از سوی هم ما تاکید ما برای عدم مهاجرت های نامنظم است. اینا به هیچ وجه چنین مهاجرت ها را در پیش نگیرند، چون عواقب نادرست دارند و از عواقب ناگوار این گونه مهاجرت ها ما برای اونا آگاهی میدیم، چه از طریق تدویر برنامه های مختلف و چه از طریق مرکز معلومات بیجا شده.
جناب انصاری صاحب، نیم سر مسئله بیجا شده های داخلی، چون در این اواخر چنان چه وزارت دفاع هم میگه که تقریبا در بسیاری از ولایت افغانستان جنگ فیلن جریان داره، مهاجرت های داخلی بسیار زیاد شده، حال وضعیت از یا چی گونه؟ چون اکثر از یا شکایت دارن فصل سرما رسیده، جای بودواش ندارن، مواد خوراکه ندارن. تا حالا چقدر نفر به جا شده در این سال و چقدر رسیدگی به رضا صورت گرفته؟
البته اتضا بهتر است که ارقامی از به جا شده ارائه بکنم خدمتان. ما در مجموع در حدود 2 میلیون به جا شده، 2 میلیون تن به جا شده داخلی در سراسر افغانستان دارم و دلایل مختلف داره، از جمله جنگ و ناامنی، حوادث طبیعی و خشکسالی که در سالهای گذشته به وجود آمده. در جریان سال از ابتدای سال 1399 خورشیدی که ما فعلا در ماه تل به قرار داریم، به تعداد 98,000 خانواده کمک صورت گرفته که شامل مستحقین و بیجاشدهای داخلی میشن و فعلا برنامه ای که داریم خدمت شما ارائه می کنم. برنامه ما باید کمک های زمستانی برای مستحقین و بیجاشدهای داخلی انجام شود از جانب حکومت افغانستان به تعداد در حدود 17,300 خانواده را حکومت افغانستان از طریق وزارت مهاجرین که خوشبختانه وزارت محترم مالی افغانستان همکاری را کردن، از بود احتیاط پول انتقال کرده در سطح ولایات به شمول کابل در سطح ولایات، یعنی به تعداد 17,300 خانواده را میتونه که حکومت افغانستان کمک بکنه که اساس ارقام اگر به عدد بشماریم که در حدود 120,000 تن میشه در نقاط مختلف افغانستان کمک صورت میگیره و در این حال به تعداد 50,000 خانواده دیگری که اون هم بیجاشدهای داخلی خواهند بود کمک زمستانی از طرف مؤسسات همکار و دونرها صورت میگیرد که در مجموع در حدود 70,000 خانواده میشه که هم بیجاشده ها و هم مستحقین که بعد از اتمام سروی که فعلا در بعضی ولایات خوشبختانه که سروی به اتمام رسیده و آمادگی برای توزیع کمک است 20,000 تن میشه در نقاط مختلف افغانستان کمک صورت میده.
بسیار زیاد تشکر جناب انصاری صاحب از اینکه با ما وقت دادن.
سلامت باشین.
روز خوش.
تشکر.
خدا شما.
سنده خواستامی نازنی خوشت ها شیرین کلامی نازنی کم و کوتاهی نمیبینم تو را کم و کوتاهی نمیبینم تو را بس که زیبای تمامی نازنی بس که زیبای تمامی نازنی دل بسنده خواست تو آمی نازنی